الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. قصه حضرت موسی و فرعون به اینجا رسیدیم که بعد از آنی که فرعون سخن پیامبر خدا حضرت موسی علیه السلام رو قبول نکرد، چون که حضرت موسی میخواست او را تسکیه کند و فرعون را به پروردگارش هدایت کنه که این امر زمینه‌ای باشد برای خشیت و ترس موسی از خدا، الا اینکه فرعون اونگاه که معجزه جناب موسی را مشاهده کرد، موسی را تکذیب کرد و عصیان کرد و سعیش این بود که در مبارزه‌ای که با موسی علیه السلام در پیش گرفته است، حضرت موسی را مغلوب خود بسازد و ای بشود غالب و پیروز در این مبارزه، مبارزه باطل با حق. کاری که انجام داد فرعون، فحشر فنادا، ای فجمع قومه و جنوده. حشر به معنای جمع، جمع کردن. حالا یک جمع خاصه به تعبیری، هر جمعی را حشر نمیگن، گوین که در لغت یوم الحشر یعنی یوم الجمع، اما حشر به منظور این که به مبارزه می طلبد این جمع و گروه را. آیا همه مردم را فراخوان داد، همه را جمع کرد، یا اون کسانی که با فرعون بودند بعضی گفتن که فحشره فراخوان داد از همه بلاد و آبادی هایی که تحت سیطره فرعون بود، مردم را دعوت کرد به اجتماع. برای چی؟ برای اینکه این مردم را در مقابل جناب موسی علیه السلام تحریک کنه. که اگر این معنا رو مثلا بخوایم احتمالش بدیم، یک گروه خاص رو حشر کرد، ساحره رو مثلا، کسانی که ساحر بودن، ساحران که بیان در مقابل موسی از هنرشون استفاده کنن و جناب موسی علیه السلام رو مغلوب خود قرار بدن، یا اینکه همه مردم رو فراخوان داد و جمعی که با الزام همراه بود، شاید اونا هم نمیخواستن جمع بشن، اما دستور و فرمان این بود که اونها همه جمع شوند. فنادا فیهم، وقتی همه رو جمع کرد، ندا داد در میان اونها با صدای بلند، گفت فقال انا ربکم الاعلا، من رب شما هستم و رب اعلای شما هستم. دو تا مطلب رو داره ادعا می کند. یک، رب شما من هستم و دو، بالاترین رب هستم. که برای این حرف صاحب مجموع البیان میگه منظور فرعون از این سخنش این است که لا رب فوقی، ربی فوق من نیست. حالا گاهی هم کاری مثلا انجام میداد که ببینید سعادت و بدبختی شما دست منه، به کسی بخوام تفضل کنم دست من است، کسی رو بخوام مجازات کنم باز من میتونم تصمیم بگیرم و کسی برای من نمیتونه این گونه عمل کند. این شأن پروردگار عالم است، رب اوست. پا رو از حد خود فراتر گذاشته، طغیان کرده دیگه، طاغیه، سرکشه. بعضی از آقایون میگن این ربکم الاعلا اشاره به اینم داره که همه این جمعیتی رو که اونجا جمع کرد اینا براشون ارباب و ربهایی بود، معبودهایی داشتن، اونها رو به عنوان رب پرستش میکردن، اما خواست بگه از همه اونا برتر منم، رب الاربو. خوب، این جایگاه جایگاه خدای متعال است، نه جایگاه شخصی مثل فرعون. و خود فرعون معبودی داشت که پرستش میکرد او رو. با این حرفش اونم داره مثلا زیر پا میذاره و شاید بعد از اینم همون رو عبادت میکنه، اون صنم خود را پرستش میکرد، اما در شرایطی قرار گرفته که ندا و شعارش همین است، انا ربکم الاعلا. من قادر به این هستم که ضرر بزنم به هر که بخوام و ولا ینالونی غیری، کسی این کارو با من نمیتونه انجام بده. بله، در ترجمه ربکم الاعلا این گونه گفته شده است. معنای این سخن موسی، معنای سخن فرعون این است، انا الذی انالو بالضرر من شئتو، من هر که نسبت به آن تصمیم بگیرم بخوام ضرری بهش بزنم میتونم، ولا ینالونی غیری، کسی دیگه این رو در غیر من نمیتونه به این نیل پیدا کند، برسد به این مرحله. عرض کردیم این لعین، فرعون لعین با این سخن از رحمت خدا دور شد و این صفت خدای متعال است که خالق جهان هستی است و خالق تمام انسان هاست، مخلوقات خالقش خدای متعاله، خلایق و انسانها مخلوق خدای متعال هستند. خداست که برای این مردم رب است. درست شد؟ رب خداست. خوب، و در این حال این احتمال هم اینجا گفته شده که فرعون اصنام رو ارباب قرار داد و بعد گفت انا ربها و ربکم، من رب ارباب و رب شما هستم. ادعای ربوبیت کرد، ظاهراً به این وقاحت شاید سراغ نداشته باشیم انسانی را طغیانش در این حد باشه. انسان‌های طاغی زیاد بودن، تاریخ هم بالاخره نقل میکنه، اما طغیان در این حد، سرکشی در این حد که در مقابل خدا هم بیسته، سخن رسول خدا رو که حضرت موسی علیه السلام است، سخن او را منکر شود، تکذیب کند و سعی و تلاش کند در تکذیب، به این حد به قول خودمون از طغیان تو بشر سراغ نداری. خوب، فرعون که طغیان خود رو به حد نهایی رسوند، خدای متعال فأخذه الله نکال الآخرت والأولى، اخذ کرد او را خدا نکال آخرت را و نکال اولا. نکال، نکول به اصطلاح اون چیزی رو میگن که انسان رو منع میکنه از یک کاری، مثلا اینکه وعده میدن قیامتی هست، وعیدهای خدای متعال در مورد انسانهای تبهکار، همین خودش باعث میشه که منع بکنه این فرد را از ارتکاب معصیت. یا مثلا همین عذاب دنیوی حالتی دارد وقتی ذکر میشود آن و مشاهده میکنن افراد، این باعث میشه که دیگران منع بشن از کارهای حرام، از معاصی، از طغیان. به خودش میگه نگاه کن او طغیان کرد، سرنوشتش چه شد، من طغیان نکنم. حالت منع داره. خیلی خوب، بازدارنده هست. در ارتباط با اینکه مراد از نکال آخرت و نکال اولا چیست، نوعا آقایون میگن نکال آخرت همون عقاب قیامته و نکال اولا عذابی است که بر فرعون نازل شد و جنودش، فرعون غرق شد، این نکال اولا همینه. و بدتر از نکال اولا نکال آخرت هست که او رو در جهنم قرار میدن. ممکنه سوال کنید که چرا اول نکال آخرت گفته شد، با اینکه به لحاظ زمانی نکال دنیا مقدم بود بر نکال اخرا. شاید یک جهتش این باشه که اون حالت بازدارندگی برای افراد، عقابی که در آخرت گفته میشه، اون جنبه بازدارندگیش به لحاظ عظمتی که دارد بیشتر باشه. درست شد؟ ولی که زمانن متأخر است. یا نفس عقاب آخرت نسبت به عذاب دنیا اصلا قابل مقایسه نیست. به جهت تعظیم و عظمت اون نکال آخرت اول اونو میگه، درست شد؟ اول اونو ذکر میکنه، مثل اینکه حالا مرسوم هست نزد ما که جایی میخوام داخل بشیم جمعی هستن، اول اون بزرگتر رو بالاخره تعارف میکنن به داخل شدن در مکان، ورود در مکان. این هم شاید به نکتش این باشه. و در این حال همین قول مورد قبول هست که نکال آخرت و نکال اولا عقاب آخرت و عذاب دنیا منظور باشه. قولوی دیگر هم گفتن که سه احتمال دیگه اینجا ذکر شده برای این مطلب. برخی گفتن مراد از نکال آخرت همین اتفاقی که در این گفت شنود بین موسی و هارون رخ داد، نکال آخرتش در اینجا اون سخن آخرتش این بود که فقال انا ربکم الاعلا، این سخن آخرشه نه؟ اولا منظور چیست؟ اولا اون سخنیست که در سوره قصص آیه 38 ذکر شده. در اونجا فرعون برگشت گفت که من پروردگاری را برای شما غیر از خودم سراغ ندارم. آیه شو بیارین، قرآن اینجاست. بله، اونجا در اون سوره قصص بفرمایید که قصه موسی و فرعون رو خدای متعال نقل می‌فرماید. قرآن هست شما آدرس رو بیارید. بله، قصص سوره 38 صفحه 547 آیه 38، درست شد؟ بله، این قصهش خیلی مفصله اینجا دیگه، از اون ابتدایی که موسی به کوه نور رفت و تو آمد با اون فرعون بالاخره مواجه شد و قال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری. بعضی این سخن اولا رو زدن به این، بله
بله
خب او قرینه بر این نمیشه که این احتمال متعین باشه. حالا در اونجا یک سخن گفت که ما علمتو لکم من الهن غیری، همچین نرم داره میاد جلو، من علم ندارم. ها ابتدا اینجوری حرف میزنه، انتهاش هم میگه انا ربکم الاعلا. درست شد؟ برخی این آخرت و اولا رو این گونه معنا کرده. روایتیست از امام باقر علیه السلام در ارتباط با همین وضعیتی که فرعون داشت. اونجا که این سخنو گفت، تا وقتی که گفت انا ربکم الاعلا 40 سال طول کشید و بعد در این 40 سال بهش مهلت دادن. روایتی نقل شده در اینجا که چرا رو مهلت دادن؟ میگن آدم خوشخلقی بوده، آدم خوشبرخوردی بوده، رفتار عمومیش با مردم به نرمی به خوشرویی انجام میشده و این خود خوشخلقی خوشرویی با مردم، این شخص عبوس نیست، بالاخره گرفته نیست، با روی خوش با مردم رفتار میکنه، برای خود این یک پاداشی است. ای درسم داره برای ما، پیام داره. خواستن اون پاداش کارشو بهش بده، قیامت که براش خبری نیست، پاداش کارشو تو همین دنیا قرار دادن. این مهلتی که بهش داده شد، درست شد؟ نکتش همینه که آدم خوشبرخوردی بود. ولی این حرف کمی نیست که بر میگرده میگه ما علمت لکم من اله غیری. و این مطلب بفرمید که دو جور نقل شده که تأیید همین نقطه‌ایست که به خاطر اخلاق و رفتار و ظاهر مثلا خوشی که درست کرده بود در برخوردش با دیگران این مهلت رو بهش داده. برخی گفتن بله این احتمال رو صاحب مجمع البیان هم فرموده، دیگران هم آوردن تو تفسیراشون. و قیله معناه فعاقبه الله به کلمته الاخره و کلمته الاولا، عقاب کرد او را خدای متعال به کلمه آخرت و کلمه اولا. فالآخره قوله انا ربکم الاعلا، اون کلام آخرش همین بود که گفت انا ربکم الاعلا. والاولا قوله ما علمت لکم من اله غیری فنکل بهی نکال هاتین الکلمتین. و در تفسیر از ابی جعفر علیه السلام اومده که بین این دو کلمه 40 سال فاصله شد. این سخن را شیخ صدوق در خصال جلد 2 صفحه 539 و 540 نقل کرده است. خوب اون مطلبی رو که عرض کردم که مهلتی رو که به فرعون دادن، ان وهب ان ابن عباس قال موسی علیه السلام یا رب انک امحلت فرعون 400 سنه، ای پروردگار تو مهلت دادی فرعون را 40 سال. بله؟ خوب اونجا به نظرم در تعبیر اینجا اگر اون باشه بله باید اینطوری معنا بشه. به نظرم این سخن رو فاصله زمانی اون با این همین 40 سال درست است. اون چقدر عمر کرد؟ بله؟ ها؟ خب این 400 سال معنا نداره. اربعمه اومده که معنی 400ه، اما اونجا رو من 40 دیدم. در یکی از تفاسیر 40 بود، امورم براتون نقل کردم. بله، منظور این است که موسی عرض میکند به خدا فرعون رو مهلت دادی و هو یقول، و حالی که اون فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، ادعا داشت که پروردگار اعلا اوست. و یجحد و رسولک، انکار کرد رسول تو را، رسولت را منکر شد. و یکذب با آیاتک، تکذیب هم کرد اونجا، کذبه تکذیب کرد موسی رو و آیات خدای متعال رو. فأوه الله تعالی الی انه کان حسن الخلق. بله، فرعون حسن خلق داشت و خداوند دوست داشت که پاداش حسن خلقش رو در دنیا به او بدهد. این روایت در کتاب وسیط جلد 4 صفحه 420. خوب، احتمال دیگرم در ارتباط با این آخرت و اولا گفته شده است. احتمال دیگر این است که آخرت پایان، آخر سخنش همینه بود که گفت انا ربکم الاعلا. اولام اون کارهای دیگری که انجام داده بود، کلن معصیت آخر و معصیت اولش، درست؟ حالا که بناس خدا او را نکال کند به گناه اول و گناه آخرش، همه رو به حساب آورد، درست؟ بعضی از آقایون هم این نکال الاخرت و الاولا رو زدن به همین صحبت هایی که در همین آیات قبل از او ذکر شده است. به اون سخنی که در سوره قصص گفته کاری نداریم. آخرت و اولای سخن او این است که اولا تکذیب و عصیان، گفت فکذب و عصا، اولیش تکذیب بود و عصیان، سخن آخرش هم این بود که انا ربکم الاعلا. و بعد ارتباطی است بین این که انسان حق را قبول نکند و در جهت باطل به اوج برسد. ارتباط رو ملاحظه کنید، یعنی مقدمه ادعای این مطلب که من رب اعلای شما هستم، یا هر گناه بزرگی که توسط فرد اتفاق میفته از کجا شروع میشه؟ ابتداش از نپذیرفتن حقه، درست شد؟ حق رو قبول نمیکنه تو سر از کجا در میاره؟ اینو احتمال دادن. خوب، فاخذه الله نکال الاخرته والاولا، ان فی ذلک لعبرة لمن یخشی. این اتفاقی که افتاد برای فرعون، کاری که خداوند با او انجام داد به خاطر تکذیب و عصیانش، این یک عبرتی است برای دیگران، عبرتی است برای کسی که بخواد خشیتی داشته باشه از خدای متعال و بترسد از عقاب او. بعد هم جنازه فرعون انداخته شد در بیرون از دریا کنار ساحل که بنی اسرائیل آمدن دیدن او رو، و الان در شکل مومیا ها او تشکیلاتی براش هست، ترکی هم بره اونجا اطلاع پیدا کنه از وضع او، عبرتی باشد برای او. این قصه فرعون رو کسی بالاخره میخواند و اطلاع پیدا میکنه، این عبرت هست، موعظه است برای کسی که بخواد ترس از خدا داشته باشه. خوب، عاقل، شخص فهیم، سبک سنگین میکنه تمیز بین حق و باطل را. اما چه کنیم که این طغیان و سرکشی انسان به منشئیت نفس او، نفس عجیبه، او رو در یک شرایطی قرار میده که کور و کر میشه، پا رو فهم خودش هم میذاره. این نمیفهمید که رب نیست، این درکی رو نداشت که یک موجود ضعیفی است که بالاخره یک پشه به جونش بیفته نمیتونه او رو از خودش دور کنه. آدمی زاد همینه، وقتی که در اون حال طغیان و سرکشی قرار گرفت اصلا دیگه اینا رو نمیبینه. اللهم صل علی محمد.